به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی. برنامه امروز ما درباره برجام هست. شاید هیچ موضوعی برای هموطنان ما مثل سرنوشت برجام اهمیت نداشته باشه. وقتی که ناگهان در ظرف مدت کوتاهی دارایی مردم با بالا رفتن قیمت دلار نصف شد، وقتی که بازار میبینیم که به تعطیلی کشیده شد، قیمتها اونچنان بالا رفت، وقتی که میبینیم همسایگان افغانمون که برای کار جوان اومدن، روزی 2,000-3,000 نفر با اختیار خودشون داوطلبان ایران رو دارن ترک میکنن، چون دیگه ارزش نداره اون پولی که میخوان جمع بکنن برای خانوادهشون بفرسن، نشون میده که چقدر این موضوع در جامعه ما اهمیت داره. دیگه فرق نمیکنه زن و مرد و پیر و جوان و عالم و عامی و کارگر و کارفرما و دولتی و مردم بخش خصوصی، همه به هر حال تحت تاثیر سرنوشتی که برای این برجام در انتظار هست قرار داریم. بنده فکر کردم که برنامه امروز رو اختصاص به این موضوع بدیم. برجام که خلاصه برنامه جامع اقدام مشترک است. برنامه‌ای که همه به خاطر دارید برای رفع مشکلات بین ایران و امریکا به هر حال منعقد شد، تعهدی پیمانی بسته شد که متاسفانه یک طرفه نقض شده. من فکر کردم که این تحلیل رو در چند بخش خدمتتون عرض بکنم. اول خلاصه ای از ماجرا تا پیمانی که بسته شد. از کجا آغاز شد مسئله؟ سیر برجام از کجا بود؟ چه آغازی و چه سیری داشت؟ قسمت دوم در واقع از موقعی که به صورت یک طرفه این پیمان بسته شد، با روی کار آمدن آقای ترامپ و تغییر سیاست در امریکا. این یک فصل جدیدی در کتاب ارتباطات ما با امریکا گشوده شد. قسمت بعدی درباره تدبیر و توانایی خودمون که ما در کجا ایستاده ایم، چه قدرتی داریم، چگونه میتونیم وارد این بازی باشیم، به اتکای چه قدرتی. بخش چهارم ارزیابی روش قهر و انتقام در مقایسه با تعامل و تفاهم و به هر حال مذاکره، و بعدم آخرین بخشی که به تناسب به وقتی که هست خدمتتون عرضه میکنم، شناخت قدرت‌های امروز در دنیا، نه منظورم کشورهای قدرتمند، بلکه در امروز چه نیروهایی مؤثره، چه قدرت‌هایی در جهان جدید جایگزین قدرت نظامی شدن. در تاریخ گذشته همواره قدرت‌های نظامی بود، هر کشوری تسلیحات نظامیش بیشتر بود نیرومندتر بود، ولی جهان خیلی عوض شده. یه بررسی بکنیم که امروز چه قدرتی وجود داره یا چه قدرت‌هایی دارن نقش اساسی رو ایفا میکنن در روابط بین کشورها. خب فعلا به بخش اولش میپردازیم. عرض کردم یه خلاصه ای از ماجرا رو خدمتتون عرض بکنم. همطور که میدونید از حدود 13 سال پیش در سال 1384 به دنبال مذاکرات طولانی که با آژانس جهانی اتمی داشتیم، نارضایتی هایی که در جریان مذاکرات وجود داشت، این تصور به وجود آمد در دوران احمدی نژاد که باید زیرش بزنیم، اصلا اونچه که ما دنبالش هستیم با اون محدودیت هایی که ایجاد میکنند سازگار نیست. اون بحث و شعارهای انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، همه دیگه به خاطر داریم، و بی‌اعتنایی احمدی نژاد و دولت او که همه اینها ورق پاره‌ای بیشتر نیست. تمام تهدیدها این بود که پرونده شما میره در شورای امنیت و میگفتن که انقدر قطنامه بدن تا قطنامه دونشون پاره بشه. اینا برق پاره است در واقع. امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. تا حالا هر کاری میخواسته کرده، هیچ کاری از دست او دیگه بر نمیاد. یعنی بر اساس این تصورات که هیچ غلطی اونا نمیتونن بکنند، ایران در واقع پای خودش رو کشید بیرون از آژانس و شروع کرد به برنامه اتمی خودش رو با سرعت بیشتری پیش بردن. تعداد سانتریفوژها رو به مراتب بیشتر کردن. تلاش فوق‌العاده‌ای برای اینکه هر چه زودتر ما بتونیم به برحال اورانیوم برحال تقلید شده برسیم و بتونیم یه قدرتی مثل کره شمالی بشیم که دیگه وقتی بمب اتمی داریم، نیروی اتمی داریم، دیگه کسی نمیتونه به ما زور بگه. یه همچین تصوری که ما میتونیم مثل اسرائیل، مثل خیلی کشورهای دیگه از آژانس خارج شده باشیم و کار خودمون رو و راه خودمون رو در پیش بگیریم. خب چنین تصوراتی بود و بی‌اعتنایی ایران به آژانس بین‌المللی، آژانس اتمی، خب موجب شد که یک اجماعی در جهان علیه ایران به وجود آمد و پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع داده شد. خب معمولا در مجامع عادی بین‌المللی هر کشوری یه رأی داره. اگر امریکا یه رأی داره، ایران هم یه رأی همه جا داره. ولی شورای امنیت حسابش جداست. 5 کشور یعنی امریکا و روسیه و چین و انگلستان و فرانسه، این 5 حق وتو دارند. بنابراین هر یک کدومشون هم به تکی اگر ناراضی باشه، میتونه در واقع مانع تصویب یک امری بشه در اون شورا. یا اگر کشوری رو محکوم کردن، اون کشور باید همه اون کشورها رو راضی بکنه با باجی که باید بده و نمیدونم قراردادها و امتیازهایی که باید به اونها بده. در هر حال یک تله بسیار بسیار بزرگی است. متاسفانه پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع داده شد و از اون به بعد همه به خاطر دارین که چه مراحلی رو طی کرد، چه سختی هایی وارد شد. برخلاف اونچه که می گفتن هیچ غلطی نمیتونه بکنه، خیلی غلط ها کردن و مشکلات به اونجا کشیده شد که خب وضعیت اقتصادی ایران دچار بحران شد و دائما گزینه نظامی که روی میز بود ایران رو به اون تهدید میکردن. علاوه بر اون در واقع قانون فرامرزی داماتو که در امریکا 1975 تصویب شده بود که کمپانی هایی که خب امریکا جامعه سرمایه‌داری و بخش خصوصی خیلی قوی هن، هم در امریکا و هم خارج از امریکا در اروپا یا جای دیگه، اگر کمپانی هایی که با امریکا ارتباط دارن، برخوردار از منافع این ارتباط هستن، بخوان با یک کشوری که امریکا با اونها در حال جنگ یا مخاصماتی وجود داره معامله بکنن، اونها جریمه میشن. طبیعتاً این خیلی فعال نبود، این قانون داماتو، ولی از اون به بعد خب فعال شد. خب به حال ایران هم که نمیتونست خودش رو منزوی بکنه در جهان. قراردادهایی که با کمپانی‌هایی داشت، حالا قراردادهای نفت و گاز و بقیه، خب این مشکلاتی به وجود آمد. اونها منافعی که از قبل امریکا دارند ده‌ها یا صدها برابر ایرانه. حاضر نبودن امریکا رو ناراضی بکنن، به ایران بچسبن. علاوه بر اون سیستم بانکی الکترونیک و بسیار پیشرفته‌ای که در امروز به وجود آمده و امریکا سلطه اصلی رو داره، خب مشکلاتی ایجاد کرده بود که حالا نفتم ایران میخواد بفروشه، پولش رو چگونه بتونه بیاره. همه به هر حال میدونید این موضوعات و عرض من در واقع یک خلاصه‌گویی از اونچه که اتفاق افتاد تا رسید به در واقع مذاکرات 5 کشور بزرگ که به هر حال یک موفقیتی برای ایران بود. این گام دومی که از حدود 5-6 سال بعدش، بعد از اون تهدیدها آغاز شد. گویا رهبر انقلاب از طریق واسطه پادشاه عمان و به هر حال وزیر خارجه و دیگران در اون تنگناهایی که قرار داشتیم توصیه شد یه مذاکراتی به هر حال انجام بشه که همه در واقع میدونین جریان 2 سال در واقع مذاکرات نفسگیر و تنگاتنگ تیم وزارت خارجه ما با مقامات امریکایی، خیلی سخت، هم مقامات امریکایی و هم در واقع اروپا، آلمان و فرانسه و انگلیس، برای اینکه به یه راه حلی برسیم. خب واقعا یه تلاش فوق‌العاده‌ای بود، بسیار کاردانی و لیاقت نشون دادن تیم ما. بالاخره به یه توافقی تونستیم برسیم، توافق برد برد که هم به نفع غرب و هم به نفع ایران بود. خب به هر حال ایران از این طریق تونست از چنگ امریکا نجات پیدا بکنه، یعنی از اون شورای امنیت که دیگه میشد برای دهه ها ایران گرفتار باشه تونست نجات بکنه. در واقع به تعبیری که تیم ترامپ به کار بردن، ایران از قفس پرید. و چنین چیزی یا بی سابقه یا کم سابقه بود. معمولا اگر کشوری در واقع گرفتار این شورای امنیت میشد و اون بند هفتمش در واقع که گزینه جنگ هم هست، بالاخره یا با تغییر رژیم یا با جنگ خاتمه پیدا میکرد. اینی که یک کشور که مورد اتهام قرار گرفته بتونه با مذاکره مسئلهش رو حل بکنه، این یک پیروزی بزرگی برای ایران بود. در واقع یک موفقیت بی‌نظیری رو از نظر دیپلماسی در صحنه جهان ایران به دست آورد. خب چنین موفقیتی در یه شرایط استثنایی انجام شده بود. هم یه تیم بسیار کاردان و بسیار متعادلی که کم سابقه بوده در طول این چهار دهه تونستن سکان تصمیم گیری وزارت خارجه رو به عهده بگیرن، و هم گروهی که در امریکا بودند خب خیلی تفاوت داشتن با اونچه که امروز ما شاهدش هستیم. هم اوباما خودش تحصیل کرده رشته حقوق بود، جنگ طلب اصولا نبود، ذاتش، طبیعتش، رفتارش به هر حال به طور متوسط قضاوت افکار عمومی جهان و امریکا خب همه میشناسن. و جان کری در واقع او هم دامادش یک ایرانی بود، و به هر حال اونا با وجود همه انتقاداتی که به ایران داشتند بر این باور بودند که ایرانو نمیشه رها کرد. نقشی که ایران در نفوذ در لبنان داره، در افغانستان داره، در عراق داره، اینا رو نمیشه نادیده گرفت. ایران میتونه مفید باشه برای آینده، برای امریکا یا برای غرب. به خصوص اینکه دیده بودند در بین این حرکت‌های تروریستی که در جهان جاری هست، هیچ وقت یه ایرانی حضور نداشته و حتی یک شیعه. بنابراین از این جهت مثبت فکر میکردن درباره ایران. یعنی به طور میانگین داوری امریکا قبل از دولت جدید تفاوت داشت، و طبیعتاً این نگاه تا حدودی مثبتشون باعث شد که اونها هم سعی کنن این مسئله رو حل بکنن. خب تا اینجا در واقع یک بررسی اجمالی کردیم از اونچه که در این مدت گذشته. اما بخش دوم که عرض کردم، از زمانی که در واقع این برجام به صورت یک طرفه توسط تیم ترامپ لغو شد، نقض شد، در واقع کشتیبان را سیاستی دیگر آمد. خب همه میدونید که روی کار آمدن آقای ترامپ برای خود امریکا هم کاملا غیر منتظره بود. شاید 10% هم احتمال نمیدادن. حتی در درون خود حزب جمهوری خواه اون کسی هنوز نبود، شخصیتی نبود. یعنی به طور کاملا غیر منتظره او روی کار اومد، برای اینکه همه چی رو به هم بزنه. هم در داخل امریکا اونچه که ترامپ ساخته بود سعی کرد همه رو خراب بکنه، همه اون تصمیماتی که گرفته بود، و بعد در سطح جهان به صورت خیلی غیر عادی، بدون اینکه خودش سابقه سیاسی داشته باشه، به عنوان یه پیمانکار، یه مقاطع‌کار، یه ثروتمندی که هر وقت هرچی خواسته به نیروی پول انجام داده، به هر حال ورق برگشت و نوبت عقاب رسید دیگه. خب از این به بعد همه دیگه میدونید که چگونه مهره هایی رو که همه دشمن ایران بودن و طرفدار جنگ روی کار آورد، و در ایران هم از اون طرف تندروها که احساس کردن که با برجام هم اون تقلیز اورانیوم همه اونها خونسا شد و اون سرمایه عظیمی که میلیاردها دلار صرف شده بود از بین رفت، اونجا در واقع دستاوردمون به باد رفت. حالا مگر بخواد دو مرتبه یه طرف نقض بشه، چرا ما نقض نکنیم؟ جریاناتی که همه میدونین، تندروهایی که در ایران هستن. برنامه ترامپ هم تنها مسئله برجام نیست، در واقع عزمشون رو جذب کردن برای تغییر رژیم، یعنی مسئله دیگه خیلی جدیتر شده، به خصوص اون شرایط دهگانهی که وزیر خارجه مایک پومپیو مطرح کرده خیلی گسترده است، یعنی کاملا انتظار دارن ایران دستاشو بالا بکنه و کلا تسلیم بشه. خب از یه طرف میبینیم که یه اتحاد شومی برقرار شده، هم در واقع این جنگ طلبان در امریکا که رو آمدن و هم اسرائیل که از گذشته تصمیم به نابودی در واقع این نظام داشته و هم عربستان سعودی که با تمام وجود این ستا نیرو، البته عربستان به اضافه امارات و اقمارش در واقع، یعنی این مثلث از یک طرف در خارج از کشور و از طرفی نیروهای افراطی تندرو که با تمام وجود میخوان این برجام رو به هم بزنن، غافل از این که ما چه توفیقی در واقع این تیم مذاکره کننده وزارت خارجه به دست آورده بود که از چنگال امریکا نجات پیدا کردیم و دو مرتبه در غلطیدن در اون مسببات شورای امنیت همانو دیگه عوارضی که خدا میدونه به کجا بکشه، چقدر این سرنوشت لیبی و نمیدونم عراق و افغانستان و سوریه در انتظار ما باشه، اون بر هر حال هم یک مطلب قابل توجهی است. اما به رغم همه این مشکلاتی که پیش آمده، یک فرصت بی‌نظیر سیاسی هم برای ایران مطرح شده، یعنی این تصمیمی که آقای ترامپ گرفت در واقع ترامپ و اسرائیل و عربستان سعودی و ایران برای نخستین بار از نظر افکار عمومی جهانیان در یک موقعیت بالاتری قرار گرفته، یعنی جهان محکوم میکنه این تصمیم یک طرفه ای آقای ترامپ و کشورهای اروپایی نپذیرفتن و الان از نظر افکار عمومی در واقع یک وضعیت مناسبی ایران داره. حالا تا چقدر این نیروی اروپا، غرب یا افکار عمومی بقیه مردم دنیا بتونه برابری بکنه یا خونسا بکنه این تصمیم رو، تصمیمی که علیه ایران گرفته شده، حالا اینها رو آینده روشن میکنه. در حال تصمیم امریکا هم تنها علیه ایران نیست، بلکه با یه قدرت نمایی میخواد حتی به اروپا نشون بده که هرچه دولت امریکا تصمیم بگیره همان خواهد شد و این در واقع یک نوع قدرت نمایی است که خیلی مهمه که ببینیم به کجا میکشه. خب اینم در واقع جریان بعد از نقض یک طرفه برجام بود و یه پله جلوتر میاییم به مذاکراتی که بعدن شده یا سخنانی که رد و بدل شده. اخیراً هم اتفاقا آقای روحانی در یکی از صحبتاشون که نکاسی پیدا کرد در دنیا اشاره کردن که اگر ما نتونیم نفت صادر بکنیم، دلیلی نداره که کشورهای دیگه خلیج، یعنی عربستان، یعنی کویت، یعنی امارات، اینها هم بتونن نفتشون رو صادر بکنن. خب ما این تهدید رو زمان احمدی نژاد هم کرده بودیم، ولی آثارش رو دیدیم که چگونه به هر حال کشتی‌های هواپیمابر امریکا تو منطقه آمدند به بهانه اینکه باید اسکورت بکنن کشتی‌های نفتکش کشورهای دیگه. دنیا این رو میپذیره که برای حمایت اونها نیروهای قهریه یک کشوری که بهره‌مند از این منافع هست حضور پیدا بکنه، یعنی چیزی نیست که دنیا بخواد این رو محکوم بکنه. و دیدیم حمله به اون سکوهای نفتی ما چه خسارات عظیمی به بار اومد. به هر حال این تهدید، حالا از طریق اینکه یکی دو تا کشتی مثلا غرق بکنیم، تنگه هرمز بسته بشه، لااقل خیلی راحت میتونن امروز اون رو در واقع حلش بکنن. یعنی این تهدید به نظر میاد که یه آتوی دست اونها داده که بازم یه اجماع جهانی به وجود بیارن. اتفاقا مسئول تیم طراحی این تهدیدها در دوره اوباما علیه ایران شخصی به نام ریچارد نفیوس که کتابی منتشر کرده به نام هنر تحریم ها، نگاهی از درون میدان. او کاملا توضیح میده که این تصمیم ایران در زمان احمدی نژاد چگونه اجماع جهانی رو علیه ایران فراهم آورد، چطور تونست امریکا متقاعد بکنه دیگرانو که یک همچین خطری ایران داره برای نفت که جهان غرب محتاجش هست به وجود میاره، وقتی که نفت عربستان و نمیدونم کویت و قطر و نمیدونم جاهای دیگه نرسه طبیعتا آثارش بسیار منفی در اروپا و در جهان خواهد بود. یعنی همین اقدام باعث شد که چه ضربه هایی ما بخوریم. بعد صحبت زیاد میکنه از پیغام هایی که مقامات چین دادن به ایران یا روسیه داد. در هر حال اینا رو ما همه تجربه کردیم، اگر بخواد نظام ما بیفته توی همچین دستاندازی در واقع رجزهایی یا یه شعارهایی داده بشه که شعارهای بی پشتوانه باشه و نسنجیم عواقب بعدیش رو، عوارض بسیار بسیار سهمگینی به بار خواهد آمد. در واقع یکی از اشتباهات بزرگی که متاسفانه تا حالا شده، یعنی بعد از برجام انتظار می رفت در واقع این تصمیم گیری ها به وزارت خارجه سپرده بشه، اون تیمی که موفق تونستن عمل بکنن به اون نتیجه برسن همچنان تصمیم گیرنده این برنامه ها خود اونها باشن. ولی در واقع این نقشی که نظامیان سپاه در واقع در منطقه ایفا می کنه و عمدتاً در واقع به نظر می آد تصمیم گیرنده اونها هستن، البته موفقیت های اونها در سرکوب داعش داشتن که جای تردیدی نیستش، موفقیت های بزرگی تو منطقه داشتن در این مذاکرات، ولی به هر حال هر کاری رو باید به کاردان سپرد. اگر نظامی ها در کار خودشون موفق باشند و کار کشته باشن، اصلا دلیل نمیشه که در میدان سیاست اونها شایستگی این کار رو داشته باشن. این جا به جا شدن تخصص ها متاسفانه ضربه میزنه. به هر حال برای یه نظامی فقط زبان زور مطرحه، زبان اسلحه مطرحه، او تجربه نداره، دانش نداره، نمیدونه دیپلماسی چگونه جلوی جان هزاران بلکه میلیون ها نفر رو میگیره، چگونه از خرابی شهرها و کشورها جلوگیری میکنه. اشکالی که الان پیش آمده متاسفانه نگرانی است که حتی دنیای غرب نسبت به حضور نظامیان ایران تو منطقه پیدا کردن، منظورم سپاه هست در واقع، تصمیماتی که اونها میگیرن، نفوذی که اونها دارن توی منطقه، خب دیدیم که بعد از در واقع این نقض یک طرفه برحال به نظر میاد چراغ سبزی هم روسیه داد به برحال اسرائیل و مواضع سپاه تو منطقه بمباران کردن و در واقع مثل اینکه یک اجماعی هم از اون جهت به وجود آمده که قدرت نظامی ایران رو در سوریه، در لبنان در واقع از بین ببرن. میبینیم که چگونه وقتی که به هر حال اونهایی که فقط دنبال منافع خودشون هستن، امریکا و روسیه و اسرائیل، اونها در واقع تکیه‌گاه‌های مناسبی برای ما نیستن. حالا بحث امروز ما راجع به دخالت در سوریه نیست که اصلا طرح این مسئله که ما برای چی اونجا هستیم. اگر یه ملتی تحت فشار بود، تحت ظلم و ستم بود، قابل توجیه بود. البته اگر قدرتش رو داشتیم و اون مردم از ما خواسته بودن، میشد گفت که به هر حال مظلومانی کشته دارن میشن، اونا التماس کردن، خواستن، ما هم به داد اونا میرسیم. ولی حمایت از یک دولت به غایت جبار، ستمگر و خونریز که در طول نزدیک 50 سال هم حافظ اسد و همین در واقع فرزند او، اینا دمار از روزگار اون مردم در آوردن، آبرویی که از ملت ما پیش مردم سوریه رفته، حمایت از یک رژیمی که اعتقادی هم اصلا به دین و ایمان نداره. من نمیدونم که یک گروه بعثی که اصلا باوری هم به دین و اعتقادی به خدا ندارن، اینا چگونه در واقع میتونه توجیه کننده این باشه که ما در اونجا حضور داشته باشیم. گرچه میگن اگر ما اونجا نبودیم در هر حال این جبهه سالا در خود ایران باید میجنگیدیم، ولی تو اینا همش فرضه، اینا توجیهه، یعنی خاکریز اول ماست، ولی به چه بهایی؟ به بهای چند میلیون آواره شدن مردم سوریه، چند صد هزار نفر کشته، از بین رفتن یک ملت. به هر حال این بحث جداست، ولی همینی که در واقع ما فکر میکنیم قدرت رو در صحنه در واقع بین الملل یا تو منطقه اینجوری میتونیم به دست بیاریم، خود او جای تأمله. اما بحث اصلی بنده راجب همین نحوه تدبیر و برخورد با این مشکل برهم زدن برجامه. کتابی اتفاقا آقای روحانی به نام امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای ایشون تهیه کردن که این در واقع خلاصه ایست از مذاکرات هسته‌ای که از سال 2003 تا 2005 میلادی، البته یعنی 82 تا 84 داشتن. کتاب مفصلی 1200 صفحه است، مستندات و واقعیت های اون مذاکرات، نقل قول های مقامات و تصمیم گیری ها و اظهار نظر هاست و تبادل نظری که با نمایندگان این سه کشور اروپایی داشتن در جریان مذاکرات. بسیار خوندنی است که با وجود به هر حال این مذاکرات و با این توصیه هایی که کشورهای دیگه می کردن، چرا در دوره احمدی نژاد عالماً آمدن ما افتادیم در دام این فصل هفتم منشور سازمان ملل که مثل شمشیر داموکلس در واقع بالا سر ما قرار گرفت. جالبه که توی این کتاب بخش هایی وجود داره که اتفاقا در یک مقاله جناب مصطفی تاج‌زاده هم اشاره بهش کردن. من بعضی از این قسمت هایی که تو این کتاب اومده، کتابی است که رئیس جمهور فعلی ایران نوشته از این مذاکرات و توصیه هایی که قدرت های اصلی شورای امنیت به ایران کردن، من عیناً از رو میخونم. میگه وزیر امور خارجه چین که پیش از توافق پاریس به تهران آمده بود، پس از جلسه عمومی در جلسه خصوصی نکات قابل تأملی را مطرح کرد. این را آقای روحانی دارن می نویسن از اونچه که وزیر خارجه چین گفته به آقایون. او گفت اولا شما سه کشور اروپایی را رها نکنید، آلمان و فرانسه و انگلیس، زیرا به این راحتی قدرت جایگزین دیگری پیدا نخواهید کرد. دنبال چین و روسیه نباشید. خودش داره میگه دنبال ما نباشین، دنبال روسیه، چون در آژانس بین المللی، آژانس اتمی و در صحنه بین المللی اثر بخشی اروپا با چین و روسیه قابل مقایسه نیست. به ما تکیه نکنید، فکر نکنید ما در شورای امنیت میتوانیم بایستیم و از حق وتو استفاده کنیم. ببینین اونا به صراحت گفتن که در واقع بیگدار به آب نزنید، رو ما حساب نکنید. مسلمن اونا نمیخوان غرب و امریکا و کشور دیگر رو رها کنن بچسبن به یک کشور درجه سوم از دنیای سوم. اون یک. دوم این که گفت من به شما با صراحت میگویم که حجم روابط اقتصادی ما با امریکا و اروپا بسیار بالاست. حجم صادرات و واردات ما در مجموع به 1000 میلیارد دلار بالغ میشود با کشور غربی، با امریکا. طرف های تجاری ما عمدتاً امریکا، ژاپن و اروپا هستند. سهم باقی کشورها با این ستا قابل مقایسه نیست. بنابراین اگر توقع دارید ما رو در روی امریکا و اروپا بیستیم، ما این کار را دست کم تا 20 سال دیگر نمیتوانیم انجام بدهیم. ما نیاز به دوره ای از آرامش داریم تا از لحاظ اقتصادی و تکنولوژی به اهداف خود برسیم. من اگر در ایران مسئولیتی داشتم، این وزیر خارجه چین میگه، میگفتم دوره‌ای برای پیشرفت‌های علمی و اقتصادی خودتان مشخص کنید، بعد جلوی قدرت‌های بزرگ دنیا بایستید. دیگه به چه زبانی باید گفته بشه؟ چینی که در اون جایگاه هست میگه ما هنوز 20 سال وقت داریم، ما این 20 سال رو باید آرامش داشته باشیم تا خودمون رو بسازیم، تا بتونیم با امریکا شاخ به شاخ بشیم. 20 سال باید تحمل بکنیم. من به شما توصیه میکنم قبل از اینکه به جایی برسید، شما توجه به پیشرفت‌های علمی و اقتصادی خودتون بکنید. این تو با این دست خالی درگیر نشید. این دو تا مطلب. سومی که گفت ما در آژانس و شورای امنیت می توانیم از طریق چانه زنی تغییراتی در قطعنامه ایجاد کنیم، ولی بیش از این از ما توقع نداشته باشید. ما حد اکثر می تونیم تو حاشیه مثلا بگیم، ولی ما که حاضر نیستیم غرب و اروپا رو رها کنیم به نفع شما رأی بدیم، از منافع خودمون بگذاریم. اینا تو همین کتاب امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای آقای روحانی صفحه 164 اومده. خب این همه پولم اونها به دست آورده بودن وقتی که به هر حال برجام بسته شد، بعدها حدود 700 میلیارد چیکار کردن در واقع با این؟ تو همون موقع وقتی که علیه ایران صادر شد، همون موقع قیمت ارز و طلا سه برابر شد در واقع، تا بالاخره مجبور شدن آقا نرمش قهرمانانه بکنن و مذاکره مستقیم با امریکا رو در واقع اجازه بفرمایند. اخیراً فرانسه هم حتی گفته که شما به ما فشار میارید که خونسا بکنیم تلاش‌های امریکا رو. دولت که در کشورهای اروپایی سلطه‌ای نداره به مؤسسات مالی خودش، به کارخانجات، به شرکت‌ها، اینا همه مستقلن. ما تو ایران که هستیم، چون همه برها دولت همه کاره است، هر کاری دلش بخواد میکنه، ناخودآگاه تو ایران اینجور تصور میکنن که فرانسه و انگلیس و نمیدونم آلمان و اینام باید به کمپانیاشون بگن که خب حالا که امریکا ایران رو تحریم کرده ما میدیم بهتون. درست همطوری که وقتی که کاریکاتوری میکشیدن علیه اسلام، مثلا حرفی میزدن تو روزنامه یه چیزی در میان، زود فشار میآوردن که روابطمون رو قطع میکنیم، نمیدونم سفارت خونه ها رو میبستن، راهپیمایی را بندازیم، کفن بپوشیم، هرچی اونا میگفتن آقا ما نمیتونیم، تو مملکت ما آزادیه، ما نمیتونیم جلو مطبوعاتو بگیریم، کاریکاتور اونی که کاریکاتوری تهیه میکنه ما چی میتونیم بهش بگیم؟ خب مثل این که ما اینو نمیفهمیم اینجور چیزا را. وزیر رئیس جمهور فرانسه صریحا گفته که هیچ دولت اروپایی نمیتونه هیچ شرکت بزرگ خصوصی را با توجه به آسیبی که به منافعشون میرسه وادار به همکاری با ایران بکنه. و دیدیم که چطور به سرعت وقتی که این محدودیت جدید آغاز شد، شرکت ها، کمپانی ها قراردادشون رو با ایران یه تعدادی لغو کردن، بقیه هم در حال لغو کردن هستن. یه قرارداد 2.5 میلیارد با شرکت کره‌ای داشتیم برای پالایشگاه اصفهان، توسعه اون که راحت چیز لغوش کردن. جنرال الکتریک پشت سر هم به سرعت دارن روابط رو با هم قطع میکنن. اروپا نمیتونه، برای اینکه دولت ها مثل کشورهای دنیای سوم سلطه ای ندارن بخوان در برابر امریکا بایستن. در هر حال این جریانی است که تا به اینجا کشیدیم. اما بخش سوم عرایض بنده اینه که حالا ما دستمون چقدر پره، ما کجا ایستادیم، دخل و خرج ما چگونه است، ما که داریم رجز میخونیم، ما که داریم شاخشونه میکشیم، آماده جنگی انجام داریم میگیم که داریم، آیا میخوایم واقعا مقابله کنیم یا اینا رجزه اونام نمیدونن. بعضی از آمار رو من خدمتتون عرض میکنم. ما 70% درآمدمون از نفته، 30% باقی مانده، نصفش یه کمی بیش از نصف محصولات نفتیه، پتروشیمی و روغنها و نمیدونم میعانات گازی و اینجور چیز هست. یعنی بیش از 85% درآمد مملکت ما از نفته. وقتی نفت رو نتونیم بفروشیم، درآمد یک کسی رو فرض بکنید که 15%ش فقط بمونه، چگونه میشه خونه زندگی رو اداره کرد؟ ما این وضع رو داریم. اون وقت از اون طرف وارداتمون بخش عمدش مواد غذایی، برنج و ذرت و نمیدونم شکر و خیلی چیزای دیگه. صادراتمون کجاست؟ صادراتمون به کشورهای منطقه همسایه است. در لیست صادرات ما توی اون 15 کشوری که بالان هیچ کشور اروپایی وجود نداره. بنابراین ما تو حاشیه به پاکستان و افغانستان و نمیدونم هند و این برانبر میتونیم صادر بکنیم. تازه همون پولی هم که به دست آوردیم چگونه توزیع شده؟ توزیع ثروت چقدر عادلانه بوده در ایران؟ از همون دوره آقای هاشمی رفسنجانی که قرار شد که مقداری بخش خصوصی رو رونق بدن و در واقع اقتصاد آزاد باشه، خب منتقل کردن بسیاری از در واقع دارایی‌های دولت و بانک‌ها، بیمه‌ها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی، صنایع فولاد، اتومبیل سازی‌ها، خیلی 80 در واقع درصد این دارایی‌های دولت به 3-4 تا از این مؤسسات داده شد. خودی‌ها، سپاه و بسیج و نمی‌دونم کمیته‌ها و همه نهادها که خب همه می‌شناسن. یعنی دولت منتقل شد به گروه‌های نظامی حاشیه‌ای در واقع. حالا قبل از انقلاب می‌گفتن که 1000 فامیل وابسته به شاه، شاهزاده ها و نمی‌دونم اونها، حالا می‌بینیم که در واقع قدرت بدون اینکه کودتایی انجام شده باشه، همه چی تنها به مخابرات و نمی‌دونم بخشی از وزارت کشاورزی و چیزای دیگه نبود. می‌بینیم چگونه همه اینطوری توضیح شده. ما درآمد نفتمون در طول 8 سال از 84 تا 92 800 میلیارد دلار بوده در واقع. فقط در سال 89 818 میلیارد درآوردیم. خب اینا کجا رفته؟ چه جوری خرج شده؟ آماری دیدم که سالیانه بین 10 تا 12 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور میشه. کجا وارد میشه؟ کیا دارن وارد میکنن؟ اینا هیچ کدوم حق گمرک هم نمیدن. با کانتینر هم میاد تو ایران یا از طریق فرودگاه های خصوصی که وجود داره. در چند ماه آخر سال قبل 27 میلیارد سرمایه از ایران خارج شده. اینی که میبینید دلار میره بالا، این تحولاتی که به وجود میاد دست مافیایی هستش که پایه کج در واقع از اون موقع گذاشته شد. معمار در واقع دوران سازندگی چون دیوار کج گذاشت، حالا تا ثریا میرود دیوار کج. رئیس سازمان برنامه بودجه اعلام کردن از ابتدای امسال، همین سال جدید، تا 25 خرداد این اواخر 9.7 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی در کشور توزیع شده. کجا رفته این 9.7 میلیارد دلار؟ نه تومن در واقع، نه میلیون دلار، بیلیون دلار. بانک مرکزی هم منتشر کرده لیست 1500 فرد یا شرکت و البته این نه که همش بوده باشه که از این دلار استفاده کردن. حالا بخونین ببینید اینا ارقامش هست دیگه، من نمیخوام وقت برنامه رو بگیرم. به چه چیزایی، به چه بهانه‌هایی که چه چیزایی می‌خوایم وارد بکنیم، نیازهای حیاتی مملکت، و چه چیزایی وارد کردن و با ارز 8000 تومانی فروختن. نام دقیقاً این شرکت‌ها در واقع هست. خب این توضیح در واقع امکانات توی مملکت، همینی که در واقع امید به یه آینده بهتر رو در جامعه کشته و اینی که بی‌اعتمادی به وجود آمده که از این حاکمیت در واقع بر نمیاد که بتونه مشکلات رو حل بکنه. البته ادعا آقایون میکنن که ما موفقیت به دست آوردیم، ما تو دنیا محبوبیت به دست آوردیم. همین چند روز پیش میخوندم که مقام رهبری گفتن ما بیشترین دشمن را در بین دولت‌های مستکبر داریم و بیشترین طرفدار را در توده‌های مردم بسیاری از کشورها، و هیچ کشوری مثل کشور ما آبرومند نیست. حالا بد نیست این لیست چیز رو ببینیم که چند تا کشور تو دنیا به ما بدون ویزا اجازه ورود میدن. ما جزو یکی دو سه تا اون انتهای جدول هستیم. اگر آبرویی در جهان داشته باشیم طبیعتاً یک همچین وضعیتی نخواهد بود. البته میدونم در کشورهایی که کمک مالی بهشون میکنیم برخوردار هستند، یا یک به هر حال اقلیت‌های در بعضی از کشورها موافق هستند این شعارهایی که ما میدیم به نفع مثلا فلسطین و یا علیه اسرائیل، ولی واقعا باید یه ارزیابی جامعی داشت. جانشین فرمانده سپاه هم در واقع اونم ادعا میکنه که کدوم کشور در این 38-9 سال تونسته مثل ایران در برابر امریکا بایسته. کشورهای زیادی از بین رفتن. خب ظاهرا خیلی منطقی به نظر میاد، ولی باید ببینیم که آیا در واقع این گارانتی برای همیشه شده و بعد تا چه قیمتی، چی به دست آوردیم، چه وضعیتی رو ما داشتیم. بخش عمده ای از ثروت مملکت ما رفته بیرون از مرزها برای اهداف بلند پروازانه ای که به هر حال حاکمیت داره. اما علاوه بر اون، در واقع آماری که در خود ایران دادند، من یه اشاره میکنم به تازه ترین آماری که بانک جهانی داده و ما میتونیم موقعیت خودمون رو در این به سلام مراتب قدرت اقتصادی بررسی بکنیم. در این ارزیابی هم نشون میده که چطور کشورهای دنیای سوم که موقع اصلا به حساب نمی آمدن رو برنامه‌ریزی درست آمدن بالا. هند رو مثال میزنه که هند الان شده ششمین کشور ثروتمند دنیا. اول امریکاست، دوم چینه، سوم ژاپنه، چهارم آلمانه، پنجم انگلیسه. هند فرانسه رو جا گذاشته، آمده جای فرانسه. در این گزارش میگه در سال 2018 انگلیس هم خواهد گرفت، یعنی هند میاد جای آلمان. ترکیه قبلا 27 بوده تو این جدول، الان شده 17. کاری هم اونا به ایران ندارن، آمار بانک جهانیه. نشون میده که درآمد مردم ترکیه درست دو برابر مردم ایرانه، یعنی هر فرد ترک در اون کشور ترکیه قدرت خریدش دو برابر ایرانه، در حالی که بسیار پایین تر بودن اینا. خب در حالی که ما 85% درآمدمون از نفته، ترکیه هیچی نداره، با قیمت گزاف باید نفت و گازو بخره. یعنی بدون داشتن منابع زیرزمینی از طریق توریست و فقط نمیدونم مشابه این هستن یا خشکباری که صادر میکنن، پارچه هایی که صادر میکنن، خیلی چیزایی که مربوط به تلاش خود کسان دیگه است در واقع. یعنی تولید ناخالص ملی این کشورها به مراتب رفته بالا. تولید ناخالص همون در واقع ارزش کالاها و خدماتی است که مردم یک کشور میدن. ما 85% درآمدمون از زیر خاک داره در میاد. چرا اینطور شده؟ چه اتفاقی افتاده که در واقع ما نونمون داره از خاک در میاد؟ ما نه نیازمند عمل خودمون، تلاش خودمون، در واقع نیازمند درآمدهای خداداد هستیم. از کشورهای دیگه مثال میزنه، برزیل، کره جنوبی، مکزیک، اندونزی، که اینا همه آمدن بالا جزء 20 کشور ثروتمند جهان شدن. حتی مقایسه میکنه ایران با عربستان سعودی، جمعیت اونا 32 میلیونه، مال ما 81 میلیونه. اونا یه مقدار نه خیلی زیاد از ما درآمدشون بیشتره، ولی منابع فسیلی ما از عربستان قوی تره، نفت و گاز و اینا رو اگر حساب بکنیم. درآمد سرانه ما 4520 دلار در سال، عربستان 17290 دلار. البته در واقع میگه که خیلی ادعا میکنن که ما خب حضور نظامی پررنگی تو منطقه داشتیم، اونجا خرج کردیم، عوضش قدرت پیدا کردیم، این دلیل قدرت ماست، در بلند مدت به نفع تموم میشه، در واقع اقتداری که ما تو منطقه به دست آوردیم. خب این خیلی جای حرف هستش. واقعا باید دید که چرا کشورها اینطور تونستن ترمیم بکنن، از قرار داشتن در دنیای سوم به چنین موقعیت‌های بالایی رسیدن. وقتی اون جدول رو نگاه می‌کنید می‌بینید در کشورهایی که استبداد هست، دیکتاتوری هست، کشورهایی که در واقع یه فکر حاکمه، یه نفر حاکمه، بقیه مشارکت ندارن. یعنی دنیای امروز در واقع برایند نیروهای آحاد ملت، تک تک ملت، مشارکت مردم در امر حکومت، آزاد بودن نهادهای مردمی، حالا چه در اقتصاد، چه در فرهنگ، در جای دیگه. وقتی که کل جامعه داره مشارکت میکنه، در واقع ارزش کالاها و خدماتش رو بالا میبره، ولی وقتی مردم برکنار باشن، مشارکتی نداشته باشن، طبیعتاً یک نوع ولایت مطلقه، یک نوع در واقع نظام تکی میشه. در واقع میبینین دونه دونه شما جایگاه کشورهایی که درشون تک به اصطلاح فردی بوده، کوبا، نمیدونم مصر، عراق، پاکستان، ببینید اینا همه تهای جدول هستن. خب بخش چهارم سعی میکنم به اختصار بگذارم که بتونم سر وقت تمام بکنم. خب ما معتقد بر این بودیم که با قهر و انتقام میشه جلو رفت. در واقع تعامل رو کنار گذاشتیم. در مقاله آقای دکتر سریال قلم نوشته بودن اخیراً، در اون خیلی خوب باز میشه که چطور سه دهه هست، در این سه دهه 30 ساله جهان به سمت همگرایی رفته، هر تعامل حرکت کرده. ایران همچنان در واقع بومینگری مونده، بستیم مثل این که درار رو خودمون. ایشون اشاره میکنه به این کشورهایی که اوج گرفتن، چین و هند و کره و برزیل و اینها، که چگونه توسعه پیدا کردن. ما همچنان دنبال غرب ستیزی هستیم، نه اینکه اونا موافق غرب باشن. بدون اینکه بخوان دعوایی را بندازن، شاخوشونهی بکشن، قوی شدن، رفتن بالا. در واقع از برزیل مثال زدن، آمارش هست که چند میلیارد به دست آوردن. چطور در واقع کره جنوبی و مکزیک تونستن بالا مساوی انگلستان بشن نظر قدرت. اشاره ایشون کرده هواپیمای ایرباس تو 35 کشور داره تولید میشه، 1450 کمپانی در جای مختلف دارن ایرباس رو میسازن. یعنی دنیا اینطور با هم داره همکاری میکنه، برای اینکه آدم ها پیشرفت بکنن یک مشارکتی به وجود آمده. میگه ما همچنان در اون دهه 40 تا 50 هستیم که جهان رو در واقع یک نوع تضاد و تخاصم مارکسیستی گرفته بود و در واقع مبارزه سیاسی با امپریالیسم، و الان تلقی دیگه ای تو جهان در واقع حاکمه. حالا بحث های خیلی مفصله که چرا ما همچنان در واقع 3-4 دهه مثل این که عقبیم از دنیا، و قدرت و همچنان یک نوع مبارزه اونچنینی فکر میکنین، در حالی که ژاپن و آلمان که شکست خورده جنگ بودن، اجازه در واقع توسعه ارتش هم نداشتن، الان از قدرت های تعیین کننده دنیا هستن. اینا که بدون ارتش جلو رفتن چی کار کردن؟ چه اتفاقی افتاده که اینا قدرت های تعیین کننده شدن؟ از یه طرف کره شمالی فقط دنبال قدرت رفته، کوبا دنبال قدرت میرفت، کجا اینا رسید؟ از فقیرترین کشورهای در واقع دنیا هستن. ایناست که در واقع عبرت باید گرفت. الان اون چه که در واقع تو دنیا مطرح شده قدرت افکار عمومیه. میبینیم آقای ترامپ، آقای نتانیاهو یه تور اروپایی داده، رفته کشور اروپایی رو دیده، همه جا هم در واقع محکوم کردن ایران که ایران یه تهدید هسته‌ایه. حالا همه اینا تعطیل شده تو ایران. اونم در واقع متوجه شده وقتی که اسرائیل خودش NPT رو در واقع قبول نکرده، صدها نمیدونم چقدر بمب اتمی هم داره، ولی ایران رو در واقع دارن که هنوز به چیزی دست پیدا نکرده و تعطیل شده. اونا فهمیدن که اگر افکار عمومی دنیا رو جذب کنن میتونن اهدافشون رو پیش ببرن. این سلمان که تو یکی از برنامه ها پادشاه، یعنی در واقع قدرت اول عربستان، ولیعهد عربستان، آمد امریکا، 2 هفته اینجا موند، با 5 تا از رؤسای جمهور قبلی امریکا ملاقات کرد، تو 5 تا ایالت رفت، با روزنامه‌های معروف امریکا مصاحبه کرد، با بیل گیتس نمیدونم تو مایکروسافت بزرگترین کمپانی الکترونیک، نمیدونم با آمازون بزرگترین کمپانی اقتصادی که ثروتشون فعلا اول شده تو دنیا، با همه شخصیت‌هایی که در امریکا نفوذ دارند، حتی هنرمندان، حتی در واقع گویندگان تلویزیونی، خانم اوپرا با اونم در واقع رفته مصاحبه کرده، میخوان افکار عمومی جهانو، میدونن که تو امریکا چه نفرتی وجود داره با اون نوع سیاستایی که تو امریکا هست، ولی دارن افکار عمومی رو عوض میکنن برای اینکه برنامه هاشون رو پیش ببرن. به این نتیجه رسیدن که ما باید این اول افکار عمومی دنیا رو عوض بکنیم، که اگر حالا زدیم یک مملکتی رو خراب کردیم، دنیا حق رو به ما بده. در همین امریکا، همین ماه اپریل در واقع، شرکت استارباکس، نمیدونم بینندگان ایرانی میدونن خبر دارن یا نه، به هر حال یه قهوه خونه، قهوه فروشی تو امریکا هستش که معروف ترینه. این حدود 24,000 شعبه در دنیا داره، 24,000 شعبه این قهوه خونه تو دنیا داره استارباکس، فقط 8,222 تا شعبه تو امریکا داره. تو همین 2 ماه گذشته 2 نفر سیاه‌پوست وارد یکی از شعبات این قهوه فروشی در فیلادلفیا شده. اینا قبل از اینکه قهوه سفارش بدن به هر حال خواستن برن دستشویی رو استفاده بکنن. خب هر کسی از بیرون میاد دستشو بشوره. گفتن نه، اول شما باید سفارش بدین، یعنی مطمئن بشین که فقط برای اون کار نیومدین تو اینجا. خیلی عجیبم از تو امریکا هم چیزی وجود نداره، ولی حالا چطور این ایرادو گرفتن نمیدونم. و مشکوک میشه به اون دوتا که ظاهرا هم مسلمان بودن و به پلیس خبر میده. پلیس میاد اونا رو میگیره. دستبند میزنه، با دستبند میبره به عنوانی که مثلا بدون اجازه وارد این کافی شاپ شدن. این هم تو توییترشون میذارن. به سرعت جریان پیدا میکنه. استارباکس بایکوت میشه. به قول یکی از این یه فاجعه اقتصادی بود. پابلیک ریلیشنز دیزاستر. یک فاجعه برای این کمپانی به وجود آمد با یک در واقع گزارشی که این دو نفر تو توییترشون گذاشتن. استارباکس این 8222 شعبه رو دو روز بعد در واقع از ساعت 1 تا 5 بعد از ظهر تعطیل میکنه در سراسر امریکا. 175,000 کارمند داره. 175,000 کارمند تعطیل میشن که در کلاس شرکت کنن از طریق آنلاین، توی تلفن‌هاشون، توی نمیدونم کامپیوترشون، آیپدشون، که اینا رو آموزش بدن. کارمندار یه آموزش ترینینگ زده به صلاح تبعیض بدن، راجع به پیش‌داوری، تبعیض، بی‌عدالتی به خاطر رنگ، وزن، نژاد، دین. 175,000 جزوه در اختیار اینها قرار میگیره که یاد بگیرن. یعنی ببینین که چقدر مهمه. دو تا سیاپوس رفتن که یه ظلم کوچیک به اینا شده، یه بدبینی، همینی که تو توییترشون میذارن، نه اینکه گزارش بدن، نه اینکه شکایت به جایی بکنن. افکار عمومی این چنینه، وقتی یه چیزی میره تو آنلاین همه میفهمن، متنفر افکار عمومی جامعه از این تبعیضات که به دو نفر ظلم بشه، حالا سیاه، مسلمونه، هر کی هستش. شرکت در واقع استارباکس ضرر بسیار بزرگی دید از این جریان. مصاحبه‌ای که بعداً با شعبات مختلف کردن، خب این نشون میده که جامعه‌ای که مردم قدرت داشته باشن، مردم اهمیت داشته باشن، انسان اهمیت داشته باشه، خب بها میدن به یک حرکتی که میشه، چنین عکس العملی نشون میدن و عذرخواهی کرده شرکت استارباکس. ولی مملکتی که دولت مردانش 85% درآمدشون رو از نفت میگیرن، از گاز میگیرن، کاری با مردم ندارن، بقیهش هم مالیاته، محلی از اعراب برای مردم قائل نیستن. بنابراین جای شک نیستش که مشکل کجاست در واقع. بذارید یه مثال دیگه ای خدمتون بزنم. اینم در واقع توی امریکا اتفاق افتاده. قدرت مردم رو نشون میده افکار عمومی رو. یه خواننده سیاه‌پوست حدود 30 ساله، یه خانم 30 ساله، اسمش هم جالبه که ریحانه است، من نمیدونم مسلمون بوده یا نه، خیلی هم ثروتمند شده، چون خواننده معروفیه. 230 میلیون دلار درآمد این خانومه، یعنی استش، داراییش 230 میلیون دلار. در اسنپ چت، در واقع هم سیستم های الکترونیکی که هست، یک در واقع کامنتی نوشته شده بود که یه مقداری تعرضی به ایشون بود. قبلا یک دوست مثلا پسری داشته، با هم دعواشون شده بوده و شکایت کرده و چیز مربوط به گذشته بوده. همینه که در واقع یک نوع توهینی به یه شخص شده. تو یک کامنتی که زیر مثلا تو این اسنپ چت داده میشه، این خانوم هم در توییترش در واقع می نویسه این رو. از اون به بعدم قوقا میشه در واقع. ارزش سهام این اسنپ، کمپانی الکترونیک اسنپ، 800 میلیون دلار یه شبه سقوط میکنه. 800 میلیون دلار که 4% ارزش این کمپانی در مثلا سهام در واقع، فقط به خاطر در واقع عدم رعایت حقوق انسان، یک لفظ در واقع، یک جمله‌ای که علیه این، اونم نه خود این کمپانی نوشته باشه، چرا رعایت نکرده اونایی که میان رو آنلاین تونستن هم چیزی رو بنویسن. در واقع این سوشال نتورک، در واقع سوشال میدیا، یه همچین نقشی داره ایفا میکنه. اتفاقا جالبه که یکی دو ماه قبلش یه خانم دیگه، خانم کیلی جنر، ایشون هم در واقع در توییتش توییت میکنه در این به اصطلاح توییترش که انتقاد میکنه به این کمپانی. انتقاد اونم باعث میشه که 1.3 بیلیون دلار نه میلیون دلار ارزش بازار این کمپانی سقوط میکنه، 6% و 120 مهندس رو اخراج میکنن از اون کمپانی که چرا رعایت نکردن. ببینید برای یه اشتباه کوچیک یک همچین عوارضی همچین طوفانی یا بهمنی به وجود میاد وقتی که انسان ارزش داشته باشه، برای اینکه افکار عمومی دنبالش هستن و جلوش رو میگیرن. امروز دیگه قدرت ها فراملیتی شدن. ببینید بیل گیتس که قبلا ثروتمندترین فرد دنیا بود، بنیانگذار شرکت مایکروسافت، معاون خودش رو یه هندی گذاشته، ساتیا نادیلا. سالی 20 میلیون دلار هم حقوق براش قائل شده. دیگه این نیست که حالا حتما باید امریکایی باشه. یه هندی آمده با سالی 20 میلیون دلار حقوق، حالا مزایا و سهام که به جای خودشه. شرکت اوبر، شرکتی که تاکسی رانی از تاکسی که یعنی همه میدونین دیگه، تو ایران هم به اسامی دیگه آمده، 4 میلیون راننده داره این در سطح جهان. رئیس این کمپانی الان شده یک ایرانی، دارا خسروشاهی، در واقع مدیر عامل شرکت اوبر شده، نه مؤسسش بوده نه سرمایه‌دارش بوده. برای اینا یه آدم مهمه که مدیر باشه، لیاقت داشته باشه، به دیگران میدون میدن، استعدادا میتونه شکوفان بشه. وقتی که یه مریم میرزاخانی میتونه در ریاضیات که آدم فکر میکنه که زنها که تو این جهات نیستن، زنها دنبال هنرها و علوم انسانی، و در ریاضیات پیور ماتماتیک میتونه در دنیا بزرگترین جایزه رو بگیره، نشون میده چه استعدادایی وجود داره. چرا این استعدادها ضایع میشه؟ خب این هنر مدیریت علمیه، تیمیه، تکیه به نیروی ملته. وقتی نباشه طبیعتاً به اینجا میرسیم. یه نکته دیگه که بسیار مهمه این دوگم نگری راجع به انسان هاست. انگار یه کسی اینطوری متولد شده تا آخرش محکومه یا نه این در بالا باید بنشینه. من این نامه دیدم چند همین هفته گذشته از آقای اردشیر زاهدی که معروف حضور همتون هست، چهره به هر حال معروفی، پدرش که فضل الله زاهدی که کودتای امریکای انگلیسی رو علیه دولت مصدق در واقع رهبری کرد و در واقع کودتاچی بود دیگه. فرزندش هم که خب 5 سال در زمان شاه وزیر خارجه بود و 7 سال هم که در واقع سفیر ایران در خارج بود، در امریکا بود. یه همچین چهره‌ای با اون سوابق میبینیم که قوی ترین نامه رو داره به پومپیو وزیر خارجه امریکا می نویسه علیه تصمیماتی که میخوان علیه ایران بگیرن. به نظر بنده یکی از قوی ترین و شجاعانه ترین نامه ها و اعتراضایی بوده که علیه عملکرد دولت جدید امریکا است. اصلا داره این مضمون رو تو اون نامه به کار میبده، همون شطور در خواب بیند پنبه دانه، میگه چی فکر کردید راجع به ایرانی ها. اصلا آدم باور نمیکنه که یه همچین شخصیتی عوض شده باشه در طول تاریخ، در طول مثلا این مدت. من چند وقت پیش، یکی دو ماه پیش هم، بعضی از مصاحبه‌هایی که با ایشون کرده بودم، با اینکه سن 90 خورده ای سال هست، من اصلا گیج شده بودم، باور نمی کردم که اینا رو اردشیر زاهدی داره میگه. چطور حتی از چیزایی که تو ایران داره انجام میشه، از هم تلاش‌های هسته‌ای ایران، نمیدونم حتی حضور ایران تو منطقه، و چه اعتراضی به اسرائیل داره میکنه، به عربستان از نظر دخالتشون در یمن. ببینید آدم‌ها، من که اطلاع ندارم، نمیدونم که در واقع چه اتفاقاتی افتاده، چطور داره زیر و رو میشه. یه آدمایی که اصلا فکر میکردم که در کجا هستن، چه سوء استفاده‌ای میکنن، چه دزدی‌هایی، چه سوبسیدهایی بر من میشن. از یه طرف کسانی که ازشون انتظاری جز ضدیت با ملت نیست، از عملکردشون آدم میبینه که چطور تحول پیدا کردن. اینم یه نکته خیلی مهمه که تو دنیا چقدر آدم باید دیدش باز باشه، چقدر سعیست داشته باشه که رو شخصیت ها، رو انسان ها، به وضعیت موجودشون نگاه بکنه. چطور میشه از ملت، حتی از مخالفین استفاده کرد، اونا رو به کار گرفت، به خدمت گماشت، از استعدادایی که دارن استفاده باید کرد. خب اینم در واقع حالا جای به هر حال خیلی عبرت داره. من چون وقتم هم تموم شده اشاره کوتاهی میکنم به راهی که کره شمالی پیش گرفت. میدونی خب حدود 70 چند سال پیش کره از استعمار ژاپن آزاد شد و بعد از جنگ دوم جهانی اون توافقی که انجام شده بود متفقین در واقع شمال کره رو روس ها در واقع زیر نفوذ خودشون گرفتن، جنوبش امریکا و به هر حال نیروهای غربی. خب قسمت شمالی که خیلی به هر حال تکیه به روسیه داشت و به چین، تونست خب به اسلحه اتمی دست پیدا کنه و فکر میکرد از اون طریق موفق خواهد شد. حتی یه بارم حمله کرد، خیلی از بین برد در کره جنوبی. الان ولی نگاه بکنید اون کشوری که در فقط به فکر تجهیزات نظامی بود به کجا رسیده؟ بسته ترین، دوگ ترین، بدبخت ترین مردم، فقیرترین از فقیرترین کشورهای دنیا، اون یکی از کشورهای بسیار پیشرفته. بعد از این که البته حکومت استبدادی خودشون رو کنار گذاشتن، الان یه کشور آزاد و دموکرات و لیبرالی هستن و ملت رو پای خودشون هست. این حداقل یک نمونه است که کارگزاران و به هر حال تصمیم گیرندگان مملکت ما بدونن که قدرت در دنیای امروز فقط قدرت نظامی نیست. میتونن مثل تجربیاتی که چین کرده، کشورهای دیگه کرده که جلو رفتن، راه خودشون رو جدا بکنن. به هر حال ما از نظر دینی هم تجربه حدیبیه رو داریم. پیامبر اسلام با 10,000 نفر رفتن برای زیارت مکه با 2 لباس سفید که به هر حال با قبایل دیگه جلوشون رو گرفتن، اجازه ندادن برن، گفتن از همین راهی که آمدید، حالا نمیدونم 2-3 هفته هم تورا بودن تو اون سحاری سوزان، مجبور شدن برگردند و پیمانی بالاخره بستن، مذاکره کردن با مشرکین مکه. اون در واقع قراردادی که با سهیل ابن عمرو در واقع نماینده مشرکین بستن، ظاهرش به نظر خیلی به ضرر مسلمان هست، ولی همینی که تونستن وقت بخرن، همونی که به رسمیت شناخت قریش مسلمان ها رو و اجازه پیدا کردن، امکان پیدا کردن که روابطشون رو گسترده بکنن به قبایل دیگه، پیمان ببندن، در ظرف 4-5 سال آنچنان قدرتی مسلمان ها پیدا کردن که مکه رو تونستن بدون خونریزی فتح بکنن. این نشون میده که مذاکره کردن و با تعامل و با برخورد مثبت و مدبرانه با جهان چطور میشه از یک تنگناهایی نجات پیدا کرد. این دیگه سنت پیامبره که پیش روی همه مسلمان ها هست و به هر حال مدعیان ولایت ما هم این رو بهتر میدونن اگه مراجعه بکنن به یک در واقع تصمیمی که پیامبر گرفت و مسلمان ها اکثرا اون تندروهاشون افراطی یا ناراضی بودن و احساس سرفکندگی میکردن، ولی اون آیات قرآن نازل شد و اون صلح رو فتح المبین نامید. سوره است در واقع در قرآن، انا فتحنا لک فتحا مبینا. فتح به معنای گشایش، بار شدن، باز شدن تنگناهاست و گره هاست در زبان عربی. یعنی این سنت رو هم ما در معارف دینی خودمون داریم که چگونه میشه با در واقع مثبت اندیشی و با مذاکره گره ها رو گشود و به یک گشایش فراتر از اون چه که هست رسید. خب وقت ما هم تمام شد، انشالله که موفق و معید باشید. خدا حافظ و نگهدارتون.